دوی بهمن 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مسئله دوم بود، جایی که یه اطلاق شمولی داشته باشیم و یک اطلاق بدلی. در این فرض، آیا اطلاق شمولی مقدم است در محلی که دوتا اطلاق با هم تعارض کنند بر اطلاق بدلی؟ یعنی مثلا یه اکرم عالمن داریم، اطلاقش چیه؟ بدلی است. و یه لا تکرم فاسقن داریم، لا تکرم فاسقن اطلاق شمولی است. آیا اینجا اطلاق شمولی در محل تعارض که عالم فاسق است مقدم می شود بر اطلاق بدلی یا نه تقدیمی وجود ندارد و بحث میرد در بحث تعارض؟ این صورت مسئله ثانیه بود. شیخ انصاری قدس سره فرمود بله، اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است. نقطه مقابل آقای آخوند فرمود نه، اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی نیست و میرد تو بحث چی؟ در بحث تعارض. آقای نائینی فرمایش شیخ را مستدل کردند و فرمودند حق با شیخ است و اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است. چرا؟ به خاطر اینکه ما اگر اطلاق شمولی رو مقدم کنیم، اطلاق بدلی ما دوچار مشکلی نمی شود. ما باید یه دونه عالم رو تکریم کنیم، اکرم عالمن. این یه دونه عالم، حالا شما عالم فاسق رو تکریم نکن. در میان ده ها و صد ها عالم برو یه عالم دیگری رو تکریم کن. بنابراین با تقدیم اطلاق شمولی، همه موارد اطلاق شمولی که لا تکرم فاسقا بهش عمل شده است، اکرم عالمن هم بهش عمل شده. کی گفت است حالا شما عالم فاسق رو اکرام کن؟ برو یه عالم دیگری رو اکرام کن. بنابراین شما هر دوتا دستوردون رو اطاعت کرده، هیچ مشکلی هم برای شما پیش نمیاد. اما اگر بخواهید اطلاق بدلی رو مقدم بکنید و عالم فاسق را اکرام بکنید، و وقت در اطلاق بدل اطلاق شمولی لا تکرم فاسقن شما، این اطلاق تغییر خورده است و شما فاسقی که عالم است را اکرام کرده اید. بنابراین بله، نباید این کار رو بکنید. یعنی اطلاق بدلی رو مقدم نکنید بر اطلاق شمولی، چون اطلاق شمولی دون تغییر میخورد بدون جهت. اما اگر عکسش بکنید، اطلاق بدلی تغییری نمیخورد، شما میتونی به وظیفت عمل کنی، یکی دیگه را اکرام کن. این فرمایش آقای نائینی بود اجمالا. فهرست دارم میام جلو تا برسیم به بحث امروز. مرحوم آیت الله خویی بر استادشون آقای نائینی دو تا اشکال کردن. اشکال اول این که آقای نائینی این فرمایش شما درست، الا این که این یه مجرد استحسان عقلی است و در باب الفاظ اونی که ملاک تقدیم یک لفظ بر لفظ دیگر است، این قرینیت بر تصرف است و بیان مراد جدی و نهایی. به عبارت دیگر وقتی یه لفظ بر لفظ دیگر مقدم است که ازهر باشد، اقوا باشد، و این ازهریت و اقواییت عرفیه به حیث که عرف این را ازهر و اقوا بدانند. و در مورد فرمایش شما چنین اقواییت و ازهریت عرفیه ای استفاده نمیشه، یه استحسان عقلی است، لکن موجب ازهریت و اقواییت لفظیه عرفیه این فرمایش شما نمی شود. این اشکال اول آقای خوی. اشکال دومم فرمودند که در هر اطلاق بدلی به دلالت التزامی یه اطلاق چی وجود دارد؟ شمولی. یعنی اکرم عالمن ولو اطلاقش بدلی است. هر عالمی را علی نحو بدلیت شما اکرام کردید، تکلیف خودتون را انجام دادید. لکن اکرم عالمنی که اطلاقش بدلی است، در دلش و به دلالت التزامیش یه اطلاق شمولی دارد. یعنی این عالم قابل ترخیص است بر کی؟ بر همه افراد عالم. بنابراین در دل اطلاق بدلی یه اطلاق شمولی داریم، بنابراین شد دو تا اطلاق شمولی، یه اطلاق شمولی به دلالت مطابقی، یه اطلاق شمولی به دلالت التزامی. و معنی ندارد که شما دو تا اطلاق شمولی را یکیش رو بر دیگری مقدم بدارید. این دو تا اشکال از ناحیه آیت الله خویی. تا اینجا رو خدمت شما عرض کرده بودیم. حالا میرسیم به درس امروزمون. مرحوم شهید صدر قدس سره بر اساس تقریراتشون که مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی نوشته است، جلد 7 صفحه 285، بر استادش آیت الله خویی دو تا اشکال آقای خویی بر آقای نائینی را شهید صدر جواب میداد. اشکال اول آقای خویی چی بود؟ این بود که این بیان آقای نائینی مجرد استحسان عقلی است و استحسانات عقلیه برای لفظ ظهور درست نمی کند، تا چه برسد به این که اون ظهور را تبدیل بکند به ظهور اقوا و ازهر. این اشکال آیت الله خویی. آقای صدر از این اشکال جواب می دهند به این که مطلق شمولی مقدم می شود رو فرمایش آقای نائینی بر مطلق بدلی در محل اجتماع به ملاک قرینیت عرفیه. که این قرینیت عرفیه اساس کبرای قاعده جمع دلالی عرفی است. جمع عرفی، جمع بین خاص و عام، مقید و مطلق، این جمع عرفی اساس کبراش قرینیت عرفیه است. آقای صدر به استادش آقای خویی اشکال میکند، چرا شما گفتید فرمایش آقای ناینی یه مجرد استحسان عقلی است؟ نه، شاید مراد آقای ناینی این باشد که این بیانی که من برای شما گفتم این قرینه عرفی است، و وقتی قرینه عرفی شد داخل می شود در کبرای قاعده جمع دلالی عرفی. یعنی با قرینیت عرفیه شما دیگه جمع دلالی انجام می دهید، عرفم می پذیرد و از حریت و اقواییت هم برای شما میارن. بنابراین چرا بردینش تو استحسان عقلی، بیاریدش تو قرینیت عرفیه؟ که این فرمایش آقای ناینی قرینه عرفی میشد برای تعیین لفظ. این پاسخ اولی که به دلیل اول آقای خویی میداد مرحوم صدر. همینجا ببینیم آیا این مطلب تمام است یا نه. ظاهراً مطلبی که آقای صدر فرموده اند ناتمام است و اشکال بر آقای خویی وارد نیست، چون آقای ناینی در کلام خودشون، در هیچ جای از کلام خودشون اشاره‌ای به داستان قرینیت عرفیه ندارند و فرمایشی رو که فرموده اند نبرده اند به ملاک قرینیت عرفیه که آقای صدر میگه ببرش اون طرف، باید خودش بگه که این از این ناحیه است. آها، در کلام آقای ناینی هیچ اشاره ای، نه تصریح و نه حتی اشاره، برای اینکه این داستان داستان ملاک قرینیت عرفیه باشد وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر کلام آقای ناینی تقدیم اطلاق شمولی است بر اطلاق بدلی. توجه می‌فرمایید به چه بیان؟ به این که می‌فرمایند اگر شما اطلاق شمولی را مقدم کنید مستلزم رفعیت از مدلول اطلاق بدلی لا کلن است ولا بعضن. هیچی اطلاق بدلی رو نمیخوان رفعیت ازش بکنی، اما اگر عکس بکنی، یعنی اکرم آل من رو مقدم بداری، اطلاق بدلی رو مقدم بداری، اون وقت از اطلاق شمولی باید چه بکنی؟ از قسمی از اطلاق شمولی که عبارت باشد از فاسق عالم باید رفعیت بکنی. خب باید رفعیت بکنیم. بنابراین این را آقای ناینی دارن قرینه بر تقدیم میگیرند. خب ملاحظه میفرمایید این فرمایش آقای ناینی به خودی خود نه ظهور به لفظ میده، این یه استحسان عقلی است، نموجب ظهور لفظ میشن تا چه برسد به اقواییت و ازهریت ظهور. و در فرمایششونم هیچ اشاره‌ای به این که این قرینه عرفی است که باعث جمع دلالی عرفی بشود در کلام آقای ناینی هیچ چنین مطلبی وجود ندارد. توجه فرمودید؟ خب مضافاً این یه نقد. اولا شما اگر کلام آقای ناینی رو میخوان بر مطلبی حمل کنید، باید اون مطلب در فرمایش آقای ناینی یه اشاره‌ای بهش لااقل باشد تا بتوانید کلام رو بر اون حمل کنید. اولین چنین اشاره‌ای نیست، یه استحسان عقلی فرمودن و ازش میخوان در ظهور لفظ بگن به این استحسان عقلی لفظ ظاهر در این معناست، بلکه نه ظاهر است بلکه ازهر است و اقواست. خب استحسانات عقلیه که نمیتوند ظهور برای الفاظ درست کنه. این بفرمایید اولا. ثانیا این که آقای ناینی، خب عکسش هم که شما برید اونم یه مقداری از اطلاق بدلی خارج میشن، یعنی الکلام کل کلام، اون طرف رو هم اگر شما مقدم کردید، توجه میکنید، یعنی اگر شما آمدید اطلاق بدلی را، خب اطلاق شمولی را مقدم کردید که شیخ و آقای ناینی میگن، اگر اطلاق شمولی را مقدم کردید در عالم فاسق و گفتید عالم فاسق را اکرام نکن، خب اکرم عالمن شما قید میخورد دیگه، شما عالم فاسق را نمیتونید اکرام کن. یعنی اینی که این طرف اطلاق شمولی تقیید میشود، خب اون طرف هم اطلاق بدلی دارد، او جواز ترخیصی که دارید که کل عالم رو میشد اکرام کرد، وقتی میرسید به عالم فاسق دیگه عالم فاسقا نمیتونید اکرام کنید. پس این چه بفرمایید یه طرف بر دیگری چه دارد؟ برتری دارد و مقدم میشد. به چه وجه مقدم میشد؟ با پاد را بری کفشت پاره میشد، با سرت را بری کلات پاره میشه، فرق نداره. اطلاق بدلی رو مقدم بکنی اطلاق شمولی چه میشه؟ قید میخورن. اطلاق شمولی رو مقدم بکنی اطلاق بدلی قید میخورن. تمام شد. اشکالی پیش نمیاد؟ خب تو اون ورش هم اشکالی پیش نمیاد. تعجب برمودی؟ پس بنابراین این فرمایش بله ناتمام است. این جواب اول آقای صدر به مرحوم آیت الله خویی که رد کردی. جواب دوم، یعنی پاسخ به اشکال دوم آقای خویی. آقای خویی فرمودن در دل هر اطلاق بدلی به دلالت التزامیه یه اطلاق چه وجود دارد؟ شمولی وجود دارد. بنابراین وقتی در دل هر اطلاق بدلی یه اطلاق شمولی هست، این دوتا اطلاق شمولی پس دوتا شمولی هن با هم تعارض میکنن، چه وجهی دارد یکی رو بر دیگری مقدم بکنی؟ مرحوم شهید صدر اینجا به آیت الله خویی جواب میداد که بسیار خوب، ما حتی اگر بپذیریم فرمایش آقای خویی رو که هر اطلاق بدلی تو دلش یه اطلاق شمولی دارد، این دلالت اطلاق بدلی بر اطلاق شمولی این دلالت عقلی است. و دلالت عقلی ظهور لفظی نمیارد. بدونین در جواب دوم چیکار کرد؟ در جواب دوم جواب اول آقای خویی رو دارد اعاده میکنه بر آقای نائینی. آقای خویی به آقای نائینی اشکال کرد، این فرمای شما مجرد استحسان عقلی است. استحسان عقلی ظهور چی نمیارد؟ لفظی نمیارد. همون را گرفته است آقای صدر، دارد در جواب دوم آقای خویی همون را دارد به آقای خویی رد میکند. توجه کردید؟ میگد آقای خویی شما میگوید دلالت اطلاق بدلی، اطلاق بدلی در دلش یه اطلاق شمولی هست، این اطلاق شمولی که تو دل اطلاق بدلی است، این اطلاق شمولی دلالت اطلاق بدلی بر این اطلاق شمولی چه نوع دلالتی است؟ آقای صدر میگه دلالت عقلی است. میگه وقتی دلالت عقلی شد، دلالت عقلی موجب ظهور لفظی نمی شود. بنابراین دلالت عقلی هم باشد فایده نداره، موجب ظهور در لفظ نمی شود. خیلی خوب، البته این وام گرفته از بیان اول آقای خویی است که اینجا به خود آقای خویی این معنا چه شده است؟ رد شده است. توجه فرمودید؟ لذا میگه وقتی که دلالت عقلیه باشد، دلالت عقلیه موجب چه نمیشد؟ موجب پیدایش ظهور لفظی نمیشد، تا چه برسد؟ موجب ازهریت و اقوائیت ظهور بشد. لذا میگد که پس با این دلالت عقلی وجودم داشته باشد، بله فایده ای ندارد و اطلاق شمولی مقدم میشود. این جواب دوم آقای صدر به اشکال دوم آقای خویی. این فرمایش درست است یا فرمایش درست نیست؟ اینم ناتمام. یعنی این پاسخ آیت الله صدر قدس سره بر آقای خویی اینم ناتمام. چرا؟ به جهت اینکه بحث ما در این است که آیا دلالت مطابقی اطلاق شمولی و دلالت التزامیه اطلاق بدلی، آیا اینا یکی بر دیگری مقدم است یا یکی بر دیگری مقدم نیست؟ و شما می دانید که دلالت التزامی جزء دلالات چیست؟ جزء دلالات لفظی است. دلالت لفظ رو شما تقسیم می کنید به دلالت مطابقیه، دلالت التزامیه، دلالت تزمنیه. دلالت لفظ رو داریم تقسیم میکنیم. خیلی خوب، به این دلالات سلاس. پس دلالت التزامیه دلالت لفظی است، نه دلالت عقلی. بله، ممکن است منشأ دلالت التزامیه عقل باشد، اشکالی ندارد، منشأ دلالتی عقل باشد. همان گونه ای که منشأ کل دلالات ما در مباحث فقهی منشأ شرع است، یعنی اگر شرع این احکام و این قوانین رو نگفته بود ما این بحث را نمی کردیم. تمام این بحث ها به جهت چیست؟ به جهت بفرمایید احکام شرعیه. یعنی منشأ بحث هایی که ما می کنیم، چون بحث ما منطق که نیست، بحث ما الان اصول فقه هست، آنچه که در اصول فقه بحث میکنیم تمامش منشأ شرعی دارد. یعنی شارع احکامی رو گفته است، ما اون فرمایشات شارع رو میخوام یه قوانینی براش تأسیس بکنیم، لذا بحث اصول فقه رو طرح میکنیم. بنابراین اینجا منشأش منشأ شرعی است، یعنی حتی این که آقای صدر میگن منشأش عقلی است، منشأ حکم عقل شما چیست؟ شرع است. یعنی شرع گفته ثم عقل به واسطه قدرت خودش از اون حرف شارع این را استنباط میکند عقل، بعد که استنباطش کرد منشأ عقلی می شود برای حکم دلالت چی؟ دلالت التزامی. و دلالت التزامی جزء دلالات لفظ است لا دلالات عقل. برهان عقلی نیست، برهان لفظی است. دلالات لفظیه لفظ رو تقسیم میکنن به دلالات سلاس. بله منشأش اینجا عقله، اشکالی نداره، همون جور که منشأ عقلم اینجا شرعه. عقل محض نیست که یه حکم عقلی باشد که منشأ عقلی داره. شرع حکم کرده ثم عقل نتیجه میگیرد از این حکم شرع، ثم این منشأ حکم عقل می شود منشأ برای دلالت لفظی التزامی. و ما الان اون چیزی رو که داریم دلالت لفظی التزامی است. اکرم عالمن ولو عقل جواز ترخیص این حکم رو بر هر عالمی می فهمد، لکن اینی که عقل فهمید میاد توی دلالت التزامی میشه. بنابراین اکرم عالمن هر عالمی را که اکرام کردی قابلیت تطبیق داره. این میشه اطلاق چی؟ جواز ترخیصش بر هر عالمی میشد اطلاق شمولی به دلالت التزامی. یعنی میتونی عالم اول رو بکنی اکرام، نخواستی عالم دوم بهتره اونو بکن اکرام، نخواستی ذوالفقار نه دیگه فایده نداره. خیلی خوب، و هاکذا یکی. پس علا شامل حال همشون میشد. جواز ترخیص داری، جواز ترخیص عقلی، لکن این جواز ترخیص عقلی برای شما یه چی میارد؟ یه دلالت التزامیه لفظیه میارد. بنابراین در ناحیه اطلاق بدلی یه دلالت التزامیه شمولیه وجود داره، در ناحیه اطلاق شمولیه که یک اطلاق شمولی وجود دارد. این دوتا اطلاق شمولی هر دوتا شمولی هن، لیکن یکی به دلالت مطابقیه لا تکرم فاسقه، یکی به دلالت چی؟ التزامیه. وقتی یکی به دلالت التزامیه شد، یکی به دلالت مطابقیه، دلالت التزامیه با دلالت مطابقیه با هم چه میکنه؟ تعارض میکنه. هر دو هم شمولی است، به چه مناسبت یکی بر دیگری مقدم باشه؟ متوجه شدین جواب فرمایش آقای صدر رو چه دادیم؟ لم مطلب چه بود؟ لم مطلب این بود که آقای صدر میگوین این یک برهان عقلی است و برهان عقلی چه درست نمی کند؟ ظهور لفظ درست نمی کند. توجه فرمودی؟ میگم آقا فرمایش شما درست، این جواز ترخیص اطلاق بدلی لکل فردن فردن مثل برای افراد عالم، این جواز ترخیص حکم عقل است، لکن حالا که حکم عقل شد، این حکم عقل دلالت التزامیه لفظ رو درست میکنه. یعنی منشأ دلالت التزامی حکم عقل است، لکن دلالت چیه؟ لفظی است. منشأ شی با خود شی با هم چه دارد آقا؟ فرق دارد. منشأش حکم عقل است، لکن اونی که ما از این حکم عقل استفاده می کنیم، این حکم عقل به ما چه می دهد؟ به ما یه دلالت التزامیه می دهد. یه خانمی آمده است، شناسنامش رو آورده، شناسنامش نوشته است خانم متولد سال 1380 است. یعنی بر اساس شناسنامه خانم الان چند سالشه؟ 20 سالشه. شناسنامه پسر خانومم این طرفه. پسر خانوم کی به دنیا آمده است؟ 1378. فهمیدین یا نفهمیدین؟ یعنی پسر خانوم از خاق 2 سال قبل ولادت مادرش به دنیا آمده است. خب پسری که 2 سال قبل ولادت مادر به دنیا آمده باشد، معلوم میشد شناسنامه‌ای که او خانم به آقای سعادت داده است و ادعا کرده است من چند سالمه؟ من 20 سالمه. معلوم میشه این شناسنامه درست نیست. شور نمیشه که پسر 2 سال قبل مادر به دنیا آمده باشد، که 2 سال پسر قبل از مادر به دنیا آمده، این که مستحیله. این استحاله عقلی برای شما یه چی درست میکنه؟ یک دلالت درست میکنه که این شناسنامه زن چیه؟ جمعه. این تاریخ تولد درست نیست، چون نمیتوند که پسر 2 سال قبل مادر به دنیا آمده باشد. اقلا باید خانم 15 سالش باشد، 16 سالش باشد تا بچه رو به دنیا آورده باشد. اقلش باید 15-16 سالش باشد. 15-16 سال که بچه رو به دنیا آمده باشد، یعنی خانم از این تاریخ 1380 به چند سال بزرگتر است؟ 15 سالش هم که باشه زایده باشد با 2 سال 17 سال 17 سال شناسنامش کوچیک کرده. شما این از کجا میفهمین؟ از اون شناسنامه پسر. به چه حکمی میفهمید؟ به حکم عقلتون. ولی الان این شناسنامه پسر که نوشته متولد 1378 با شناسنامه مادر که نوشته متولد 1380، این دوتا شناسنامه با هم قابل جمعه؟ با هم قابل جمع نیست. پسره دایی بر دست بردن تو شناسنامش ندارد که شناسنامشو بخواد بزرگ کند یا کوچیک کند، اما خانم دایی دارد بر دست بردن تو شناسنامش به این که بخواد شناسنامشو کوچیک کنه. چرا؟ چون شناسنامه رو که میارد پیش آقای سعادت صداشم نازک میکند و میگه وای من 20 سالم بیشتر نیست. حالا که من 20 سالمه پس آقای سعادت منو میخوای شوهر بدهی، باید مهر چند ساله برای من ببری؟ مهر 20 ساله. نگو خانوم 37 سالشه، 37 ساله را دارد خودشو معرفی میکند به 20 ساله. دایی برش هم هست. بله دیگه، و مهر 20 ساله اضافه دارد بر مهر چی؟ 37 ساله. لذا دایی دارد بر این که خودشو کوچیک بکنه. توجه میکنید؟ خب شما اینو از کجا در آوردید؟ از حکم عقل. اما الان فهمیدید این دوتا شناسنامه با هم سازگار نیست. اینجا داستان ما جواز ترخیص اطلاق بدلی علا شمولیت کل عالمن که میتوانی بر اولی تطبیق بکنی، بر دومی، بر سومی، برو تا بر فرد آخر، پس یه شمول برا شما آورد. این شمول از حکم منشأش حکم عقل است، همان گونه ای که منشأ این حکم عقل حکم شرع است. به اکرم عالمن، از اکرم عالمن عقل به این نتیجه رسیده که شما جواز ترخیص بر هر کدام دارید. از این منشأ حکم عقل که جواز ترخیص بر کل عالم باشد، دلالت التزامیه لفظ حاصل می شود. وقتی دلالت التزامیه لفظ حاصل شد، این طرف در اطلاق بدلی دلالت مطابقیش اطلاق بدلیست، دلالت التزامیش اطلاق شمولیست، اون طرف در اطلاق شمولی هم دلالت مطابقیش اطلاق شمولیست. دوتا اطلاق شمولی با هم تعارض پیدا میکنن. ترجیح دادن یک اطلاق شمولی بر اطلاق شمولی دیگر بلاوجه هست. توجه فرمودی؟ بنابراین آقای صدر اگرچه این پاسخ اشکال دوم را از خود آقای خویی گرفته اند، لکن استفاده ای که ازش می کنند ناتمام است. پس این فرمایش آقای صدرم جواب دومشون به اشکال دوم آقای خویی هم ناتمام موند. سم آقای صدر دلیل مستقلی را اقامه میکنن به دفاع از شیخ انصاری و آقای نائینی. تا حالا اشکال آقای خویی را جواب دادن که ملاحظه فرمودید جواب ناتمام بود. حالا می فرماید آقا فرمایش آقای نائینی که تأیید کلام شیخ انصاری است که اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است صحیح است. چرا؟ دلیل خود آقای صدر، دلیل مستقل می فرماید به جهت اینکه اطلاق شمولی اقواست از اطلاق بدلی. وقتی اطلاق شمولی اقواست، خب اونی که اقواست در الفاظ چه میشه؟ مقدم میشه. و اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی اقواییت دارد. چرا آقای صدر به چه بیان اقواست؟ میفرماید که اطلاق بدلی فقط متکفل بیان یک حکم است. و ترخیصاتش بر کل عالمین، این ترخیصات استفاده می شود به دلالت التزامی. خیلی خوب. و این دلالت التزامی احکام وضعیه انتزاعیه هست، به معنای این که شما یه دونه حکم دارید، اکرم عالما، این یه دونه حکم را داری، این ترخیصات را ازش چه میکنی؟ انتزاع میکنی. خیلی خوب. پس اطلاق بدلی یه دونه حکم بیشتر نیست. نقطه مقابل اطلاق شمولی چیه؟ لا تکرم فاسقا. خب اینجا یه دونه حکم نیست، اینجا احکام به عدد فاسق شما چه داری؟ حکم داری. لا تکرم الفاسق الاول، لا تکرم الفاسق الثانی، لا تکرم الفاسق، همه را علا نحو شمول در بر میگیرد. درست شد؟ ثم میفرماید آقای صدر تعهد اغلایی یا غلبه خارجیه دلالت دارد بر اراده متکلم برای تمام مدلول خطابش. ببینید میگد چرا اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است؟ چون اطلاق شمولی اقوا و آکد است. توجه فرمودید؟ نسبت به چی؟ نسبت به اطلاق بدلی. چرا اقوا و آکد است؟ به واسطه تعهد اغلایی و به واسطه چی؟ و به واسطه غلبه خارجیه. تعهد اغلایی و غلبه خارجیه نسبت به چه چیزی؟ نسبت به این که شارع برای بیان اصل حکم، شارع برای بیان اصل حکمش اهتمام بیشتری دارد نسبت به حدود و تطبیقات و سعه و زیغ حکمش. اصل حکم را شاربش اهتمام بیشتری دارد تا سعه زیغ حکم. سعه و زیغ حکم میرد در باب جزئیات حکم، فروع حکمه، اما اصل حکم تعجب میفرمایید. و لذا میگه که نسبت به صیام ماه رمضان و من شهد الشهر فلیصمه. خب دستور صوم آمد در مورد کسی که مکلف باشد و برسد به ماه مبارک رمضان. این دستور اصل صوم. خیلی خوب، حالا ماه رمضان 29 روزه یا 30 روز؟ اون دیگه میشد چی؟ اون میشد جزء جزئیات حکم، فروع حکم. فعلا شارع اهتمامش به اصل حکم و اهتمام به اصل حکم اقواست از اهتمام به چی؟ به جزئیات و تطبیقات و فروعاتش. متوجه میشین آقای سعد چی دارد میگه؟ از کجا دارد میاد؟ و لذا میگه در اطلاق شمولی، شمولیت لا تکرم فاسقا، این شمولیت اصل حکمه. در اطلاق بدلی جواز ترخیص اکرام عالم لکل عالم اول دوم سوم چهارم، این استفاده می شود از چی؟ این جزء فروع حکمه. اصل حکمش چیه؟ اکرم عالما. خلاص، برو یه عالمی را اکرام کن. خب حالا این که یه عالمی را اکرام کن آیا شامل حال 1، 2، 3، 4 هر کدوم رو میشد اکرام کرد یا نه؟ این میشه جزء فروعش. اما اصل حکمت اکرم عالمن. خب اون طرف لا تکرم فاسقن، فاسق اولا اکرام کردی معصیت کردی، فاسق دوم اکرام کردی معصیت کردی، فاسق سوم اکرام کردی معصیت کردی. بنابراین شمول در اطلاق شمولی جزء اصل حکم است. متوجه شدید؟ لکن این جواز ترخیص عقلی بر عالم اول و دوم و سوم که از اطلاق بدلی به حکم عقل استفاده میکنی، ثم میگوی این حکم عقل منشأ دلالت التزامیه لفظیه میشد، این جزء فروع حکمه. و شارع به تعهد اغلایی و به غلبه خارجیه، یعنی اغلا متعهدن که اصل حکم را برش چه دارن؟ اهتمام بیشتری دارن. تا چی؟ تا جزئیات و فروعش. هم اغلا سیرشون بر این است، اسم اینو گذاشته اهتمام اغلایی، و هم در خارج داستان این است. در خارج اصل حکم. خب شما رفتید خواستگاری یه زنی، زنه میگد که خب حالا من زنی تو بشم، تو به من نهار چلو کباب میده، شما میگون چی؟ اصل حکم این است که شما چی بشی؟ اصل حکم این است که تو زن من بشی. وقتی شما خوردین حالا بعدش نهار یا چلو کباب یا نون و پنیر او جزء فروعشه. اصلش این است که شما زنی من بشی. خب بعد اون نهارو بالاخره یه چیزی با هم میخوریم. خیلی خوب. آقای صدر میفرماید به اهتمام اوغلاییه و به غلبه خارجیه. اوغلا نسبت به اصل حکم اهتمام بیشتری دارن و این اهتمام بیشتر از تعهد اوغلاییه و غلبه خارجیه است. وقتی اهتمام بیشتر نسبت به یه مطلبی باشد، پس اون مطلب میشد چی؟ اقوا. پس اطلاق شمولی میشد اقوا بر اطلاق بدلی، که از تو دل بدلی میخوای یه چی درست کنی؟ یه اطلاق شمولی درست کنی. بنابراین اطلاق شمولی مقدم میشود بر اطلاق بدلی. این فرمایش شهید صدر یه دلیل مستقل آوردن بر تأیید فرمایش آقای نائینی و بر فرمایش شیخ اعظم انصاری. این فرمایش ایشون، حالا آیا این بیان صحیح هست یا صحیح نیست؟ مجبورم دیگه بحث رو ببندم. بله، آیون یه قدری تحمل کنن تا تمام بشد. میگم جناب شهید صدر، ما این اقواییتیه که گفتین شما ما نمیفهم. این اهتمامی رو که شما فرمودید که منشأش تعهد اوغلاییست یا غلبه خارجیه، ما اینم نمیفهمیم. اونی که ما میفهمیم این است، متکلم، حالا اینجا شارعم هست، متکلم در مقام بیان باشد، ثم در مقام بیان خودش قیدی را اخذ نکند، نتیجه کلامی را که گفته است میشد چی؟ اطلاق پیدا میکن. گفت لا تکرم فاسقا، قید نزد، الا ان یکون الفاسق عالما، الا ان یکون الفاسق من السادته. این قید داره نزد. وقتی این قید داره نزد، لا تکرم فاسقا چی پیدا میکنه؟ اطلاق پیدا. چون در مقام بیان است و تقییدش نکرد. پس این طرف لا تکرم فاسقا را تقیید نکرد. این اطلاق شمولی، قیدی نیورد متکلم برش، اطلاق پیدا کرد. او طرف گفت اکرم عالما، درست شد؟ و اکرم عالما را قید نزد که بگد اکرم عالما الا ان یکون فاسقا، الا ان یکون نحویا، الا ان یکون کچلا. قیدش نکرد. وقتی قیدش نکرد، معلوم میشد اون طرفم اکرم عالمن چه دارد؟ اطلاق داره، شامل هر عالمی میشود. توجه فرمودید؟ بله دیگه. اینا که
بله.
ما اینه که اول گفتیم شارع در مقام بیان مرادش است.
وقتی در مقام بیان مرادش هست، مقام بیان تمام مراد.
وقتی میگم در مقام بیان مرادش است، یعنی در مقام بیان تمام مرادش است. خب و تقییدی نیورده. وقتی تقیید نیارد در کلامش، کلام چه پیدا میکند؟ سریان. مثل آبی که میریزد سریان میرد، وای نمیسد که، همین جور میرد. این اطلاق هم سریان پیدا میکند، همه رو میگیرد. بنابراین ما این طرف یه اطلاق داریم، اکرم آل من قیدی نخورده، اون طرف هم یه اطلاق داریم، لا تکرم فاسقن قیدی نخورده. دوتا اطلاقه، دوتا سریانه، دوتا جریانه. حالا این دوتا سریان و جریان یه جا محل چه پیدا کرد؟ محل اجتماع پیدا کرد. محل اجتماعش کجاست؟ عالم فاسق در یه مصداق به عنوان عالم فاسق محل اجتماعش شد. حالا که در عالم فاسق محل اجتماع شد، دوتا اطلاق، خب دوتا اطلاق با هم چه میکنن؟ تعارض و تصاحب. و به چه مناسبت ما اطلاق شمولی را مقدم بداریم؟ چه اغواییتی دارد اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی؟ دوتا اطلاقه، دوتاش میرسد به یه حوز چهی؟ محل اجتماعی به نام عالم فاسق. اکرم عالمن، میگه اکرامش کن. لا تکرم فاسقن، میگه نکن. درسته؟ در عالم فاسق میشه بکن نکن، میشه تعارض. اطلاق که اطلاق عام نمیشه.
شمول
منظور ندارد. اطلاق بر دو قسم میشد، اطلاق شمولی و اطلاق بدلی. دوتاش اطلاق عمومی در کار نیست، دوتا اطلاق. شمول یعنی عموم. عموم اون جاییست که شما لفظ داله بر عموم است. اطلاق اون جاییست که احتیاج به مقدمات حکمت داری، لفظی نیست. لا تکرم فاسقا الفاظ عموم نیست. اگر الفاظ عموم باشد بله میشه عام. لا تکرم فاسقا، میخوام اینجا سریان را از اطلاق استفاده کنیم. این منو میشه اطلاق شمولی، اکرم آل من میشه اطلاق بدلی. دوتاش اطلاقه، دوتا اطلاق وارد میشد در یه محل اجتماع، عالم فاسق. خب هر دو اطلاق، تقدیم یه اطلاق بر اطلاق دیگر چه وجهی دارد؟ چه اغواییتی وجود دارد؟ آقای صدر توجه میکنید؟ هیچ اغواییتی در کار نیست. دوتا اطلاق وارد میشد در محل اجتماع، تعارض میکند، بعد اعمال قواعد باب تعارض رو بکنید. بنابراین تو این مسئله دوم ما از شیخ اعظم انصاری، از آقای نائینی، از مرحوم شهید صدر، از اینا جدا میشیم و میپیوندیم به آقای آخوند و به مرحوم آیت الله خویی، که جایی که اطلاق شمولی با اطلاق بدلی با هم تنافی داشته باشن، در محل اجتماع این دوتا اطلاق تعارض می کنند و باید اعمال قواعد باب تعارض بشوند. یعنی ما با آقای آخوند همراه می شویم و آقای خویی. بله، یک بفرمایید که فاصلی با آقای آخوند داریم، یعنی با آقای آخوند یه مرز داریم، جدا میشیم، و اون این است که آقای آخوند میفرماید مقدمات حکمت تارتن به ما نتیجه میدد، خروجی مقدمات حکمت تارتن میشه اطلاق شمولی، اخرى میشد اطلاق بدلی. ما اینو از آقای آخوند قبول نداریم. مقدمات حکمت نه شمولیت را نتیجه میدهد، نه چی را؟ نه بدلیت را. مقدمات حکمت خروجیش نفس چیست؟ اطلاق. خروجی مقدمات حکمت فقط اطلاقه. شمولیت و بدلیت احتیاج دارد به استفاده از قرائن دیگر. یعنی آیا اطلاق دون شمولی است؟ مقدمات حکمت نمیگد. مقدمات حکمت خروجیش اطلاق است. خب، شمولیت و بدلیت را از موارد تطبیق که میخوان چه جوری تطبیق میشد اطلاق، این ربطی به مقدمات حکمت نداره. اینو شما از چگونگی تطبیق اطلاق بر مصادیقش به وسیله قرائن خارجیه استفاده میکنی. ما به تفاوتمون با آقای آخوند همین است، و الا اطلاق شمولی با اطلاق بدلی در محل اجتماع تعارض میکنن و باید شما اعمال قواعد باب تعارض رو که گفتیم، باید اعمال قواعد باب تعارض رو بکنی. هذا تمام الکلام در مسئله ثانیه. میرسیم به مسئله ثالثه که بحث انقلاب نسبت است. انقلاب نسبت، انشاءالله انقلاب نسبت را از فردا شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.